نرس خارج فقه جلسه 32 شنبه 28/91.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. رسیدیم به مورد 11 انقلاب دیگه. پس حالا من گفتم خودم مراجعه نکردم به کسی که نسبت داده، پس اشتباه هم. پس ایشون داره حالا به اختلاف نسخه شد، ولی اون بحث های اختلاف نسخه است. بالاخره اون آقایی که نسبت داده بود از معتمدین، یعنی از شاید توی فقه و شیعه باشه یا یکی از این کتابا بود، من خودم مراجعه نکردم. حالا شما میگید مراجعه کردیم، ایشون میگن مراجعه کردیم. خب بله، مورد 11 و 12 عبارت است از فقاع. 11 فقاع انقلاب پیدا کنه به خل. مورد 12 فقاع انقلاب پیدا کنه به غیر خل از اشیایی که پاکه، مثلا بشه آب. بزرگانی مثل مرحوم محقق تبریزی رضوان الله علیه قائل شدند که انقلاب فقاع در هر دو مورد، چه خل بشود چه غیر خل از اشیایی که پاک هست، این مطهره. ولی این مسئله خیلی در کلمات فقها من ندیدم طرح شده باشه، این فقاع تبدیل بشه، انقلاب پیدا بکنه. ولی ایشون صریحا در تنقیح و مبان العروشون فرمودن در این دو صورت هم پاک میشه. پس بنابراین در مسئله در حقیقت دو قول هست، یا میتوان گفت سه قول. قول اول همین است که انقلاب در اینجا مطهره، که قائلش هم محقق تبریزی رضوان الله علیه. قول دوم اینه که نه، انقلاب در این صورت اگر قائل به نجاست فقاع بشویم مطهر نیست. قول سوم تفصیله که در جایی که فقاع مسکر باشه اونجا بر مطهر است، اما اگر فقاع مسکر نبود در اونجا مطهر نیست. فقاع هم همونطور که صاحب عروه در بحث نجاسات فرموده، هو شراب متخذ من الشعیر على وجه مخصوص، یک نوشیدنی است که از جو گرفته میشه به یک طرز خاصی، بنابراین از عنب نیست، از گندم نیست، من از جو هست، که ازش تعبیر به آب جو هم در بعضی از عرفها و اعراف میشه. علت این که بهش فقاع هم گفته میشود این است که تفقع داره، یعنی روش کفهایی که اینا از بین میرن و پاره میشن و منفجر میشن، هی روش قرار داده میشه، خود به خود این حالت زبد و کفهای خاصی روش و حبابهای روش محقق میشه و این حبابها تدریجا منفجر میشن و صدایی ایجاد میکنه. از این جهت به اون میگن فقاع، از همین ماده فقعه خب حجت قول اول که می بله دیگه اگر نجس نباشه که سالم انتفاع موضوعه، معروف نجاست فقاهه در بین امامیه و در روایتی هم از حضرت رضا سلام الله علیه هست که هر وقت فقاه رو دیدید لعن کنید قاتلین سید الشهدا علیه السلام رو، که قال سمعت و افضل ابن شازان از ایشون نقل شده، قال سمعت و رضا علیه السلام یقول لما حمل رأس الحسین ابن علی سلام الله علیه ما الى الشام امر یزید لعنه الله فوضع و نصبت علیه مائده فاقبله و اصحابه یأکلون و یشربون الفقا فلما فرغوا امر بالرأس و بقیه لعنه الله تعالی، که در اون مجلس اینجور بود. خب اینجا قائلین به قول اول که گفتن انقلاب مطهره، به وجوهی میتوان برای اونها استدلال کرد ولو قائلش به یک وجه بیشتر استدلال نفرموده. وجه اول عبارت است از روایات وارده در فقا که از این روایات استفاده می شود که فقا خمر است حقیقتا و واقعا. کسی از این روایات استظهار کنه که از این روایات استفاده میشه که فقا واقعا خمره، نه اینکه تنزیل شده منزله خمر، واقعا خمره. تعابیری در این روایات، حالا بخشیشو من عرض میکنم، در باب 27 از ابواب اشربه محرمه، حدیث اول، کتبت الی یعنی الرقا علیه السلام اسأله عن الفقا قال فكتب حرام و هو خمر. در روایت چهارم همین باب عمار ابن موسی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الفقا فقال خمر هو خمر. در روایت ششم، کتبت الی ابی الحسن المازی علیه السلام اسأله عن الفقا که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هست و قال لا تقربه فانه من الخمر، این قسمی از خمر. در همون روایت، در روایت هفتم، قال سألت ابی الحسن الرضا علیه السلام عن الفقا فقال هی الخمر به عینها، این دلالتش از اون قبلی ها بهتره. اونا گفت خمر، ممکنه که کسی بگه تنزیله، حکومته. اینجا می فهمد هی الخمر به عینها، همون خمری که میشناسی این به عینه همونه. اینجا دلالتش بر این که میخوان بفهمون هم خمر حقیقی نه خمر، این دلالت در اینجا اوضحه. اگر چه کسی ممکنه هم بر شدت تنزیل بخواد بکنه و بخواد بگن این همونه تأکیدن، اما یه خود خلاف ظاهر ممکنه باشه. فرضا این روایت دلالتش بر این که خمر واقعی هست ظاهرتر هست اون روایت. روایت هشتم، بله
بله
بله تو جامعه این دو تا بگیره، چون که در بعضی روایات از رسول خدا بود که الخم من خمستن، یکیش هم عبارت بود از شعیر. حالا اینا حالا فعلا استدلال داریم میگیم، اینا حالا در مقام جواب من از این حرفا زده میشه. در روایت هشتم همین باب، هشام ابن حکم سند بهشون میرسه انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الفقا فقال لا تشربه فانه خمر مجهول و اذا اصاب ثوبك فاغسله، که این روایت در بر نجاست هم میکنه که اگر لباس به لباس اصابه کرد لباس رو بشور. خمر مجهول، این روایت هم دلالتش برای این که خمر واقعی است دلالت ظاهری است. چرا؟ چون میفهمد خمرون مجهولون. خب اگه حضرت خودش داره به تعبد و به انشاء میفهمد خمرون، خب مجهولون نداره دیگه. خب باید بگید خمرون، بعد از که شما گفتید معلوم میشه حکم خمرو داره. خمرون مجهولون این وقتی که در واقع صرف نظر از تعبد و گفته و انشاء اشاره خمر منتها ناشناخته است، ذهن ها ازش غافل از او، بعد میفهمند خمرون مجهولون. بنابراین توصیف خمرون به مجهولون این دلالت میکنه بر این که این خمرون خمرون تعبدی انشائی نیست که به حکومت و به تعبد بخوان بگن، بلکه نه واقعا خمره اما اندناس ناشناخته است. خب این روایت هم دلالت میکنه بر این که واقعا این چنینه. این روایات بسیارشون در کافی شریفن، بعضیشون اشکال سندی داره، اما چون متعدد و مستفیض هستن و در کافی شریف هم هستن اطمینان به حجیتش هست. در روایت دیگری هست که از حضرت صادق علیه السلام، روایت 9، قال لو ان لی سلطانا علی اسواق المسلمین، اگر من تسلط داشتم بر اسواق مسلمین و حکومت دست ما بود، لرفعت عنهم هذه الخميره یعنی الفقاع، که اینجا هم تصغیرا خمیره گفته شده، یعنی اینم خمرکی است، خلاصه این شرابکی است به تعبیر فارسی. اینجا هم امام علیه السلام در مقام توصیف فنده میخوان حکم، یعنی هذه الخميره ظاهرش اینه که یعنی اینم یه خمره. این رو بر در روایت دیگه داره که حضرت فرمود طبق این روایات، طبق این نقل، که فروشندش رو لقتلت بایعه، اینقدر این حکم در اسلام اینا نشون میده، این روایات در مورد فقها هم شدیده، لقتلت بایعه. در خم ندیدم ولی در مورد این هستش، یا یعنی ندیدم یعنی یادم نیست، ممکنه باشه. در روایت 11 همین باب فرمود سألنا ابا الحسن ابن جه، حسن ابن جهم و ابن فضال جمیعا قالا سألنا ابا الحسن علیه السلام عن الفقا فقال حرام و هو خمر مجهول و فیه حد شارب الخمر هو خمر مجهول. خب به این روایات استدلال شده و به این که مستظهر از این روایات اینه که فقا واقعا خمره نه به تعبد. وقتی واقعا خمر شد احکام خمر رو داره، و من احکام الخمر این بود که اگر خل بشود پاک است، و باز من احکام این بود که اگر به غیر خمر هم منقلب بشود، به شرطی که اون منقلبون الی خودش امر پاکی باشه، باز پاکه. بنابراین هم 11 هم 12 هر دو به این روایات قابل اثبات. این استدلال، اشکالی که به این استدلال هست اینه که به حسد تصریح لغویون و بسیاری از فقها خمر حقیقی وضع شده در لغت عرب برای متخذ عن العنب، و اینهایی که از غیر عنب هست همین فقا، این در مقابل خمر انداخته شده، و در روایات زیادی هم تصریح شده در روایات که اونچه که خدای متعال حرام فرموده در قرآن همون خمره که متخذ از عنب است، و سایر مسکرات را رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تحریم فرمودند، خدا هم رضایت داد به این تحریم، و چون پیامبر صلی الله علیه و سلم تفویض به او شده امر تشریع، این اختیار خدای متعال به پیامبر داده و ایشون هم در مواردی این حق رو اعمال فرموده، یکیش همینجاست، یکیش در باب رکعات 3 و 4 نماز چهار رکعتی، یکیش در باب موارد زکات، خدا اصل زکات رو واجب کرده، تعیناتش رو ایشون قرار داده، مال پیامبر صلی الله علیه و سلم هست. به اثر بعضی روایات قبلا هم عرض کردیم، شیخ استادم بارها در درس می‌فرمود که این اختیار به ائمه علیهم السلام هم داده شده، منتها حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه ما فرموده است که ما این حق رو اعمال نکردیم، ولی خدای متعال این حق رو به ما هم داده که تشریع کنیم، جاهایی که صلاح میدونیم و مصلحت ملزمه تشخیص میدیم یا حالا هر چی تشریع کنیم، حالا استحباب وجوب حرمت اینا، در اثر اینکه اینا علمشون متصل به علم الهی هست، خب مستبعد نیست و ممکن هم است خدا حق تشریع به اونها عطا بفرماید. بله نه شیخ من الاصحاب مرحوم آقایش کاظم تبریزی رضوان الله علیه. خب این پس بنابراین با توجه به این جهت و تبادری که به ذهن فقهای عرب هست و اونها به ما گفتن که گزارش دادن در کلماتشون هست که نه تو لغت عرب وقتی خمر گفته می شود این سعه رو نداره، فقط همونی که به نحو خاصی از عنب گرفته میشه به اون گفته میشه خمر. با توجه به حرف لغویین و این تبادر عند فقهاء العرب و خود روایات که در این روایات فقاه و نبیذ و اینا رو در قبال خمر انداختن و فرمودن خمر که در کتاب با خدا تحریم فرموده، بقیهش رسول الله فرموده، حد اقل اینه که بر ما ثابت نمیشود که خم یک معنای اوسعی از متخذ من العنب داشته باشه. اگر نگیم خلافش ثابته، حداقل اینه که این، بنابراین اگر اون مطلب ثابت باشه قهرن اینا قرینه میشه که در این روایات مبارکات که اطلاق خم شده اطلاق تنزیلی است و اگرچه مجهولون و اینها فرموده اینجا، یعنی مجهولون حکمهو، نه اینکه خمریتش خم بودن، باید اینجوری معنی که این خمره یعنی همون حرمت رو داره ولی حکمش مجهول مونده در بین مردم، نه مجهولون جوهرهو و ذاتهو که این مصداق واقعی خمر است. بله بدون اینجوری آدم تو ذهنش میاد که معنای این عبارات باشه، اما با توجه به اینکه این مسلم است که این خمر واقعی نیست، بنابراین این روایات رو باید اینطوری معنا کرد. قهرن با توجه به این جهت این استدلال عقیمه و تمام نیست. نه اون تنزیل بنا شد نباشه. این استدلال اول و بیان اول اینه که این روایات مدلولش اینه که اینا خمر واقعی هن. اشکالش هم اینه. اما بیان دوم، تقریب دوم به این روایات اینه که این روایات خمر تنزیلی میفهمد، خمرون داره تنزیل میکنه فقاع را منزلت الخمر به تنزیل بالحکومه و امثاله. ولی آقا خیلی بعیده امام رضا تصرف در لغت بخوام بکنم در اصل خودشون لغت رو عوض کنم. بله باشه به اینا، یعنی خیلی تأکید میخواد بفهمد، یعنی همون عین اون از ذره حکم همونه، عین اونه. مثل این که کسی بگه این، فرض کنید بگه این آقا شیر، عین شیر، ای به عینه ها شک نکن، با اینکه معلومه خب شیر نیست. این خدمت شما عرض کرد که فرض کنید مرحوم امام رضوان الله علیه که اینجور سینه رو سپر میکرد در قبال طاغوت و از هیچ چیزی نمی هراسید و قسم میخورد که والله من نترسیدم، که احتمال یک در میلیارد هم دروغ در ایشون نیست، اینجور به خدمت شما عرض شد که خب میشه یا از خب اسدون به عینه برای تأکید. خب اشکالی نداره، درسته در ابتدای هم آدم اونجوری ممکنه به ذهنش بیاد، اما با توجه به اینکه اون قطعی و مسلمه این به عینه ها میشه اینجوری معنا کرد. بله گفته شده، اولا این خیلی ثابت نیست، آقای حاج آرزو اینو فرموده در اونجا، این مطلب ثابت نیست. حالا اگرم اینجوری باشه اونها خمرهایی که اطلاق میشده باز خط خمرهای تنزیلیه که گفته میشه، تو مدینه میگه نبوده، تا تو مدینه او جای دیگه که بوده. بله بله، چون قرآن که فقط برای مدینه نیستش، به خاطر گفتن پیغمبر. اینا همه یه حرفای حدسی و مسلمه نیست، ولی وقتی که به لغت و به روایات نگاه میکنیم ببینیم که نه، اینا در مقابله انداخته شده. و اما استدلال دوم که استدلال به جاییست، که آقای تبریزی هم قدس سره به همین نحو دوم استدلال کردن، که از این روایات استفاده میشه که تنزیل کرده شعر فقار و منزل خان، یعنی فرموکن اینجوری فرموده الفقا که یتخذ من الشعیر به منزلت خمریست که یتخذ من العنب، به شیوه خاص این منزله اون. و وقت و چون این روایات درش خصوص امر خاصی تفریع نشده، پس دلالت بر عموم تنزیل میکنه. حضرت فرمود خمرون یا خمرون استفقره الناس در بعض روایات هست، عموم تنزیل را دلالت میکنه این استدلال. در این استدلال این مناقشه شده از طرف مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه، نه در این باب، در باب نجاست، چون به همین روایات برای نجاست فقها استدلال شد. شهید صدر فرماید که در کلمه خمر دو احتمال وجود داره، یعنی دو جور مجاز و ادبیات مجازی ممکنه در نظر گرفته شده باشه. یکی این که کلمه خمرون که در این روایات هست در اون معنای لغوی خودش استعمال شده باشه و تطبیق مجازی شده باشد بر فقها. خمرون ای شرابون اتخذ من العنب، معنی خم این باشه، همون معنی خودش. بعد حالا ما به متخذ من الشعیر بگیم این پیش ما متخذ من العنب است، لفظ رو در معنی خودش استعمال کردیم، تطبیقش بر مورد مجاز باشه، که این همون در حقیقت مجاز سکاکی که میگه همه مجازام همین جوره، یا مرحوم آش محمد رضای مسجد شاهی که از فحول علمای اصول و ادیب اشعار او میگن اصلا عرب نمیفهمه که این فارسی زبان بوده این اشعار رو گفته، از بس در ادب عربی ایشون مهارت داره. از دوستان خیلی خیلی صمیمی آقایش عبدالکریم عائری هم بودن، هم درس بودن، خیلی رفیق بودن. ایشون آمده قم مدتی تدریس فرموده، آقایات چه خودش خواستن امام درسشون میرفتن، که یکی در بحث غنا یکی در بحث مجاز، اون در فقه این در اصول، این دو مبنا ایشون رو ایشون پسندیده و در فقه و اصول مطالب ایشون رو ایشون نقل میکنه. آقای محمد رضای مسجد شاهی ایشون یه مدتی قم موندن رو رفتن اصفهان، این مسئله رو در پرانتز عرض میکنم. بعد از ایشون گفتن به چه مناسبت شما قم خیلی درس مورد استفاده بود، چی رها کردی؟ گفت زندگی آقای حاجیخ جوری بود که من دیدم اونجوری نمیتونم زندگی کنم، در اون زهد و خصوصیتی که ایشون داره من دم قم نمیتونم زندگی کنم، رها کردم آمدم اصفهان. خب اینا میفرمایند که اصلا باب مجاز همینه، در باب مجاز لفظ در خارج از موضوع استعمال نمیشه و الا لطافتی نداره، که حالا لفظ اسد رو شما از معنی خودش منطلق کنید اسم این آقا هم بذارید اسد، خب چه لطافت داره؟ لطافت وقتی همون معنی خودش رو بده و دیگه این مصداقشه، این همون اسده. خب اینجا هم بگیم که لفظ در معنی خودش استعمال شده، تسامح و مجازیت در مورد تطبیقه. اگه این باشه خب استدلال ممکنه بگیم تمام، چون داره میگه این بابا همون خمره پس همون آثار خم اینجا هست. اما محتمل هم هستش که نه، اینجا خم در مسکر استعمال شده باشه، یراد و به هل مسکر، نه باز ممکنه استعمال لفتر خارج از معنا هم نگیم و به همون، یا بگیم نه خم گفته میشه و مسکر اراده شد، کمان که به مسکرات خمر گفته میشه، کلی مسکر. بعد این خمری که یراد و به المسکر و تطبیق به فقاع شده که دیگه تطبیق مسامحه نیست. شما بعد از این که خمر رو یراد و به چی؟ المسکر. بعد المسکر رو تطبیق به خمر به فقاع بکنید که دیگه مجاز نیست، فرد واقعیشه. خب این هم احتمال داده میشه. چرا؟ مجاز داره، یعنی باز المسکر اراده شده باشه از خمر، چون خمر معناش یه مسکر خاصه که المتخذ من العنبه. ولی الان در این استعمال میگیم چی؟ میگیم خمر و یراد و بالخمر المسکر. بعد المسکر رو تطبیق میکنیم به فقاع که حالا یا به نحو مجاز در کلمه که که خمر رو استعمال بکنیم در المسکر، یا نه اونجا هم به همون نحو مجاز سکاکی باشه. فرق اینه که در اون مورد خمر رو در معنای موضوع خودش استعمال کردیم و بعد مجازن تطبیق کردیم بر فقا. اینجا این است که نه، لفظ خمر رو عرد نابهی مسکر به نحو کلی، حالا یا به نحو مجاز در کلمه یا به نحو مجاز سکاکی، یعنی ادعا میکنیم که مسکر به کلیت این خمرون همونه، ولی المسکر این کلی. بعد المسکر رو تطبیق میکنیم به فقا که دیگه تطبیقمون مجازی نیست. مثل این که اونجا میگیم هذا اسدون، هذا اسدون دو جور میشه. یه وقت بگیم هازا اسدان و اسد به همون معنی که خودش داره تطبیق به این میکنی، یه وقت نه، هازا اسدان رو اسد رو در الرجل و شجاع استعمال میکنی بعد بگیم هازا اسدان. بله؟ نه، دومی میتونیم به دو جور استعمال کنیم. یکی بگیم هازا اسدان و این اسد را در الرجل و شجاع استعمال کنیم، استعمال لفظ در خارج از موضوع لای خودشه، میشه مجاز در کلمه. یه وقت نه، الرجل و شجاع را ادعا میکنیم الرجل و شجاع به نحو کلی، این اسد واقعیه، این همون اسده، اون مصداق اونه، این کلی. بعد میگیم اسد رو در الرجل و شجاع استعمال میکنیم، اون میشه باز مجاز در کلمه دیگه نمیشه، مجاز در اسناد میشه. و این که الرجل الشجاع را چی گرفتیم؟ اسد گرفتیم. بعد اسدون که میگیم هازا اسدون به اعتبار این معناش میگیم هازا اسدون، دیگه تطبیق میشه تطبیق حقیقی. بنابراین تارتن ما لفظ موضوع لل این اسد را که وضع شده برای حیوان مفترس، خود این لفظ رو در این مورد خاص این آقای زید استعمال میکنیم، تارتن نه اسد را در الرجل الشجاع کلی مجاز قرار میدیم و بعد به اعتبار این معنای کلی که داره تطبیق میکنیم به این آقای زید، بگیم هازا اسدون، که اینجا دیگه تطبیق حقیقی مجازی نیست. آی سعد قدس سر رو میفهمد در استعمالات کلمه خم و اطلاقات کلمه خم در غیر موضوع لهش که در روایات هست محتمل است به اون شکل باشه، محتمل است به اون شکل باشه و معینی نداره. بلکه میتونیم بگیم این تعبیراتی که اینجا به کار رفته میفهمد به عینها مجهولون استصغره الناس، اینا تأیید میکنه که به نحو ثانی باشه، یعنی یه مسکریه که مردم خبر ازش نداره، یه مسکریه که چون اسکارش خفیفه مردم متوجه نشدن. توی شعرم هستش که ویقال و انفیه سیقال و انفیه سکرن خفیه، یقال و فیه سکرن خفیه، چون اسکارش خفیفه مردم توجه نمی کنن به این مسکر بودنش. این بیشتر با کدوم میسازه؟ با همین میسازه که به نحو دوم باشه نه به نحو اول باشه. بنابراین خود تردد فضلاً از این که این طرف که استدلال علی اون اساس تمام نیست محتمله، پس استدلال میشه عقیم، میگه آقا این مسکر و مسکر اول الکلامه که مسکر نجسه، اول الکلامه که هر مسکری اگه منقلب شد به خل پاکه یا منقلب شد به غیر خل پاکه، این اول الکلامه، همونطور که قبلا در مسکر گفتیم. شهید صدر قدس سره رو به این تعبیر اینجا اشکال فرموده، فرموده است که یمکن ان یراد بالخمر المعنى الاعم و هو المسکر و یکون التصفیق حقیقی، دیگه تصفیق میشه حقیقی، و العنایت فی الکلمه لا فی التطبیق، و المقصود من الروایات عند اذن علاج الشبهه المفهومیه للاسکار، که خیال میخوان بکنن، خیال میکنن این مسکر نیست، سکری نداره، حضرت میخواد بگه آقا این همون مسکره دیگه، این همون خمر مسکر، همینام هستن مسکرن، به توضیح ان مفهومه یعنی مفهوم خمر یشمل المراتب الضعیفه من التاثیر الموجوده فی الفقا، تا آخر عبارت چون که خواستید مراجعه میفرمایید جلد سوم صفحه 451 از طبع اول. همون مسکر به ایناس، یعنی ولو ضعیفه اما همونه. این به خدمت شما عرض شد که اشکال این محقق که قبلا این اشکال رو هم در موارد قبل هم داشتیم. اشکال دیگری که اینجا هست اون اینه که حالا سلمنا و آمنا که تنزیل و همون معنای لغوی رو تا تنزیل بره میکنه، یعنی خمر به همون معنی خودش میگه این اونه. اما قبلا گفتیم که در تنزیل وقتی از اثر ظاهر و بارزی وجود داشته باشه کلام ظهور در تمام الاثار پیدا نمیکنه، بلکه قدر مسلمش همون اثر ظاهر و بارزه، نه تمام الاثار، حتی آثار خفیه مگه قرینه ای باشه؟ و در اینجا ما قرینه ای نداریم، برای اینکه تمام آثار رو میخواد بار بفرمایید. خمرون حدش همونه، حرامه، به خصوص که بعضی این چیزا رو حتی نجسون هم تو اینا نیست، این اندل انقلاب پاک میشه در اینا نیست، اینا یه آثاری نیستش که ما بتونیم بگیم. و به یک تعبیر دیگر، حالا چون این روزام روزش بوده و الا تشبیه تشبیه معکوسه و غیر مناسبیست از یه جهت، اما برای این که حالا الان ببینید شما میگید علیون ابو هذه الامه، کسی اصلا تو ذهنش میاد یعنی پس ازدواج نمیتونه بکنه با زنان این امه، پدر این زن هست، پدر که با فرزندش نمیتونه ازدواج بکنه، یعنی همه مردم از امیرالمومنین ارث میبرن، ایشون هم از همه مردم همه امت ارث باید ببره، اصلا دین به اینا نمیاد. وقتی گفت این تنزیله، این تنزیل معلومه نسبت به چی مقصوده، اون احترام، اون بزرگی، اون شرافت، اون این که صاحب حقه، اینا مقصوده، نه اینکه کل آثار و ابوت رو بخواد بار بکنه. وقتی گفته میشه ذهن اصلا به این نمیره. اینجا هم که گفته میشه، حالا عرض کردم این تناسب، میخواستم تو اون یه بستاق ذهن بهتر متوجه مطلب میشه، عرض کردیم و الله آره اون خودش قرینه است دیگه. بله نه، چون در کنار هر دو ذهن اتفاقا اونجا تفریع نیست، اصلا تفریع نشده، گفتیم تفریع نه تفریع گفتیم، این تفریع نشده، شاید اصلا میخواد بفهم در همین دو وجه من دارم، هم در حرمت هم در حد شیکی دارم تنزیل میکنم، در نجاست دیگه معلوم نیست تنزیل داره میکنه، در این که اگر تبدیل به خل شد پاک میشه معلوم نیست داره تنزیل میکنه، فرضا این دوتا رو ذکر کرده. فقط یه روایت بود که داشت که بشار ابن حکم بود که اونجا هم فرمود خمرون مجهول و اذا اتا فاذام نفرمود، عطف کرد و اذا اصاب صوبه که فقسل ها، اونجا همطور نفرمون فعضا اصابه و اذا اصاب صوبه، بقصد. ولذا کسی ممکنه بگه خمر پاک این نجسه، مثل بحرالو، مثل مرحوم مقدس اردبیلی، میگه اینجا خب ما خمر که نداریم، شاید بفرماید مثلا یا اون روایتش ضعیف بدونه بگه اونی که گفته لباس تو بشور ضعیف، ولی اینجا نه، این روایت مال کافیه. اگرچه این روایت البته در سند این روایت من ذکرهو داره، ما به خاطر کافی بودن میگیم این معتبره، ولی کسانی که ارسال و اشکال میکنن روایت وجود در کافی رو کافی نمیدونن، این سندش تمام نیست. خب پس بنابراین اشکال دوم هم همینه. و من احتمال نشد که حالا دقت کنم در عبارت مرحوم آقای تبریزی، گمان میکنم ایشون در اونجاها اشکال اینو دارن که عموم تنزیل داشته باشه. حالا چرا اینجا به عموم تنزیل تمسک فرمودن ایشون؟ این اشکال، این که عموم تنزیل نمیشود گرفت، احتمال قوی میدم ایشون در اون بحثهای قبلی داشته باشن. حالا مراجعه بفرمایید. اگر هم بله، اگه بله اشکال کردن که اون وقت اینجا نباید اینطور بفرمایم. این هم به خدمت شما هست. استدلال دوم. استدلال سوم برای این که انقلاب در اینجا متحر است، تمسک به روایت علی بن جعفر که فرمود اذا ذهب سکره فلا بأس. که آقای خویی قدس سره رو اونجا از این روایت استفاده کردن که کل الملاک چیه؟ سکره. چون اون سوالش این بود که اسیری خمر شده، سپس اون خمر خل شده. امام در جواب علیه السلام فرمود طبق این نه اذا ذهب سکرهو فلا بأس. استفاده این بزرگوار و بعض دیگه از این روایت این بود که از این روایت ما میفهمیم ذهاب سکه شد کفایت بود دیگه، حالا خل شده باشه یا غیر خل، کل الملاک ذهاب سکره. فلذا از این روایت استفاده کردن خل بشه لا بحث بری، غیر خل از چیزایی که پاکه بشه لا بحث بری. انقلاب به هر منقلب اون الیهش هرچی میخواد باشه، امر طاهری فقط باید باشه کفایت میکنه. و کل الملاد ذهاب و سکر است. خمر حالا میخواد بشه منقلبون من یا چیز دیگه میخواد باشه، هم در ناحیه منقلبون من خصوص خمر نیست، هم در ناحیه منقلبون الی خصوص خل نیست، ذهاب و سکر باید باشه. خب اگر این استفاده از این روایت شریفه بشه، خب در ما نحنفی فقه اسکار داره ذهاب و سکرش شده، پس بنابراین به هر چی منقلب بشه باید بگیم پاکه. بله که انه میخوان بگن مسلمه، بله مسکر بودنش، منتها اسکارش به شدت خمر نیست، اسکارش خفیف داره. جواب این است که همون جوابی که اونجا عرض کردیم که ما این استدلال رو که از این روایت بفهمیم که کل الملاک سکر است فی اگه موردن و همیشه، این گفتیم همچه دلالتی رو نداره این روایت شریفه، به همون بیاناتی که در اونجا داشتیم که دیگه احتیاجی به تکرار نیست. بنابراین این استدلال هم تمام نیست و مناقشه داره. فتح سلم ما ذکرنا که این قول اول که بخوایم بگیم انقلاب در مورد فقایی که تبدل الالخل فضلن عن غیر الخل موجب طهارتش هست، لا دلیل علی، ما دلیل بر این مسئله پیدا نکردیم. و اما قول دوم که میگفت نه دلیل نداریم و پاک نمیشه، این قول تمامه و دلیلش صحیحه. علتش چیه؟ علتش اینه که ما دلیل بر این که انقلاب در اینجا متحره نداریم و قهرن چون در اون ظرفی که بوده که اون ظرف نجسه، ولو انقلاب موضوع رو عوض میکنه، فقه دیگه بهش گفته نمیشه، این درسته دیگه، فقه به او گفته نمیشه بعد از اینکه خل شد یا بعد از اینکه چیز دیگری شد، اما عامل تنجیس در اونجا موجوده ما برای رفع ید از اون عامل تنجیز دلیلی پیدا نکردیم مگر حرف فاضل نراقی رو بزنیم که قبلا گفتیم که فاضل نراقی چی فرموده بود؟ فرموده بود ما برای تنجیز تنجس هر شیئی که با یک نجسی برخورد میکنه دلیل نداریم جز اجماع مرکب، و در این موارد ما اجماع مرکب نداریم. خب جواب دادیم که در محلش اینجوری نیست، دلیل وجوده، البته علا تفصیله. بنابراین از این راه هم نمیتونیم بگیم، به قاعده طهارت هم اینجا نمیتونیم تمسک کنیم، چون عامل تنجیس وجود داره. حتی تعلم انه نجس نعلم انه نجس به خاطر این عامل تنجیس، پس به قاعده طهارت هم نمیتونیم تمسک کنیم. بنابراین کسی که قائل باشه به استصحاب، به بقای به جریان استصحاب در این موارد و به یه موضوع باقیه در شبهات حکمیه استصحاب جاریه، به استصحاب میتونه تمسک کنه. اگر نه به هم به استصحاب میتونه تمسک کنه هم به این، اگر نه فقط این عامل تندیستون وجود داره. حالا اجماع مرکب بعد برای دوستانی توضیح دادن، اومدن توضیح دادن، اونو انشاءالله به همونها مراجعه بفرمایید یا بعد براتون میگم. و اما به خدمت شما عرض شود که پس این راه، اما تفصیل، تفصیل حاجا تفصیلی است که اگه مسکره به خاطر اون ادله که هر مسکری گفتیم منقلب بشود به خلی یا چیز دیگه پاک میشه، این هم که مسکره من افرادی، اما اگر مسکر نبود نه. خب اولا این تفصیل توقف داره به این که ما بگیم فقها دو قسمه، فقها مسکر داریم، فقها غیر مسکر داریم، که این محل کلامه که ما دو جور فقها داشته باشیم. بله بله، همون فقها نجس بگیم دو قسم داریم، فقها نجس. یه فقهایی داریم که بهش گفته میشه فقها ولی اونا نجس نیستن، یعنی از شعیر نیستن، از چیزای دیگه میگیرن، به اونا هم قد یقال فقها، اونا اصلا نجس نیستن، حرام نیستن، اشکالی درش نیست. فقها خاص که از شعیر گرفته میشه و نجست، بنابرای قول به نجاست، نجاست فقها هم دلیل درست حسابی خیلی نداره، چون دلیلاش همین است که گفتیم، یعنی همین روایات با اون، اگر کسی اون روایت اذا اصاب صوبه که فغسل به رو بهش تمسک بکنه، از نظر ما اشکال سندی نداره، ولی معروف که اشکال سندی هم میگیرن. خب حالا اون فقهای نجس دو قسم، مسکر داره و غیر مسکر، یا همش مسکر داره، اسکار داره، مسکر است، فقها مطلقا مسکر است. اگه گفتیم فقها مطلقا مسکر است اون وقت، و اون قاعده کلیه هم که قبلا گفتیم هر مسکری که انقلاب در اون متحره قبول کنیم، اون وقت میگیم بله، وقتی که مسکر بود این چنینه، وقتی مسکر نبود اون دلیل نمیاد. اما ما قبلا در این قاعده هم چیکار کردیم؟ اشکال کردیم، گفتیم قد دلیل نداریم که هر مسکری انقلب به غیر الخم این پاک میشه. اونی که ما دلیل داریم در مورد چیه؟ در مورد خمره. اون روایات هم گفتیم موردش مورد خمره. بنابراین این تفصیل هم مشکل از اتخاذ او دلیل هم، و این بحث پایان یافت. بنابراین مورد 11 و 12 ما دلیل کافی که بتونیم استناد به او بکنیم و حجت الهی باشه پیدا نکردیم. نتیجه این است که انقلاب در این دو مورد هم ثابت نشد که متحر است. بحث ما در مورد مقام چندم بود این مقام؟ مقام سوم که در تعیین ما یتطهر به هذا المتحر بود تمام شد، و نتیجه این شد که 12 مورد ذکر شده، بخشی از این موارد مورد قبول واقع شد و بقیهش نه. انشاءالله وارد مقام بعد میشه. من فهرست مقام بعد رو فقط میخوام عرض کنم برای اون دوستانی که اهل مطالعه و تمهید هستن، با اجازه آقایانی که کارم دارن بفرمایید، من فقط فهرست اونو میخوام عرض بکنم، چون دیگه اگر وارد مقام بعد بشیم طولانیه و یکی دو روز بدتر میمونه. بعد دیگه رفاقا مراجع اعظام که ترتیب فرمودن برای خوشحالی آقایون هم که شده انشاءالله. مقام بعد شرائطه، شرائط این متحر. بله، شرایط متحر و متحر. چند شرط؟ 7 شرط ذکر شده، من فهرستش رو سریعا عرض میکنم آقایانی که میخوان مطالعه داشته باشن. بله آقا. و متحر هر دو شما بفرمایید. 1. اشتراط و کون الانقلاب به نفسهی لا به علاجن، خود به خود باید انقلاب رخ بده، اگر با علاج باشه اون به درد نمیخوره. این یک شرط. این شرط قد ینسب الی الشهید ثانی قدس سره، و روایات هم دلالت بر این شرط میکنه که بحثش بحث مفصلی است که باید انشاءالله بعدا انجام بده. 2. اشتراط و کون ما یعالج بهی مستهلکن قبل الانقلاب او منفصلن کذالک. شرط دوم اینه که اگه قبول کردیم که با معالجم اشکال نداره، ولی اون ما یعالج به باید چیزی باشه که قبل از انقلاب در اون خمر مستهلک بشه یا قبل از انقلاب جدا بشه و جداش کنیم از اون خمر. شرط سوم، اشتراط و کون ما یعالج بهی مما تعارف به العلاج جنسن، باید یه چیزی باشه که به خصوص در اصل صدور این روایات معالجه به او تعارف داشته، اما اگر یه چیزی که اون زمان تعارف نداشته، امروز یه چیز جدیدی ماده شیمیایی درست کردن اینو میریزن توی خم و باعث تبدیل شدن و انقلابش به خم به خل میشود، این اشکال داره. باید جنسش همون جنسی باشه که در اون اعصار بوده و ائمه فرمودن. مثلا شرط چهارم، اشتراط و عدم غلبت ما یعالج به، باید این ما یعالج به غلبه نداشته باشه بر اون خم. مثلا 1 کیلو خمر، 2 کیلو 3 کیلو خل بیان روش بریزن تا همش بشه خل، که این غلبه داره بر اون ما یعالج به غالب باشه بر اون، این فایده نداره. ولو اینکه شما 2 کیلو 3 کیلو خل رو وقتی روی 1 کیلو خمر ریختید و یه خورده گذاشتید، اون خمرام میشه خل، اما در اثر اون علاج. اما این ما یعالج به اینجا غلبه داره، و در روایت فرموده است که مالم یغلبه، از این شرط رو دست به دست آوردن، گفتن باید غلبه نداشته باشه ما یعالج به. این هم شرط چندم شد؟ 4. شرط پنجم، اشتراط و عدم جعل غیر ما یعالج بهی قبل الانقلاب، باید قبل الانقلاب افزودنی هایی که لا یعالج به، بلکه برای این است که طعم بهتری پیدا کنه، خل بهتری بشه، اصل خلیت توقف نداره، بلکه طعمی مثلا یه سبزی های اضافه میکنن که این خلی که درست میشه طعم خوبی داشته باشه، یا نه این چیزایی که می افزاین برای این نیستش که در اون خل صفتی ایجاد بشه، برای این که خود اون افزودنیه یه چیز خوشمزه خوبی از کار در میاد. مثلا از قبل بادنجون و فلان میزن که این خود این بادنجونه چیز خوشمزه میشه، نه این که اون سرکه خوب میشه، این بادنجون شیء خوردنی میشه که اگه حلاله رزقکم الله برگرد و اگر نیست که نه. خب این هم شرط کردم که اینجور افزودنی هایی افزوده نشود. شرط آخر عدم و شرط این شیشم بود که گفت 2, 4, 5 شیشم، بله شرط شیشم، شرط شیشم عدم و وصول نجاست خارجیت الالمنقلب من زمان نجاسته ذاتیه و جزا عدم و ملاقات ایل نجس هینها قبل الانقلاب، که شماتن این شرط رو کرده. فرموده باید زمانی که اون خمره و نجاست ذاتیه داره، نه نجاست دیگه به این اصابت نکنه و وارد به این نشه. مثلا اگه همون وقتی که خمر بوده یه قطره خون بیفته توش، یه آقایی نداره بعدا، حالا که خمره بعدا هم کسر که میشه، نه وصول نجاست دیگری نباید به این بشه و هاکذا باید در اون زمان ملاقات با نجس دیگری نکنه. این دو تا تعبیر در باره یکیه دیگه در حقیقت، حالا به توجه این که اون گاهی اور ریخته میشه گاهی این اصابه میکنه. این هم شرط ششم بود. شرط هفتم، باید اون موادی که با اون مواد تهیه میکنن این چیزی که خم میشه بعد خل میشه، اون مواد خودش نجس نباشه، متنجس نباشه، مثلا نه به نجاست خمریه نه به سایر نجاسات. مثلا کسی حالا دستش خمریه، میاد میگه خیلی خب این انگورا رو هم برمی‌داره میرزه توی بستوی دیگری، همونطور که دستش متنجسه به خمر بوده، در مثلا اون یکی بسته رو باز کرد این خمریه، دستش شد متنجس به خمر. حالا میاد میخواد با سرکه درست بکنه، میاد این انگورا رو میرزه توی بستوی دیگری، میگه خب اینا که خل میشه، خمر میشه، بعدم خل میشه، پاک خواهد شد. این نه، شرط اینه که اون انگورها، اون مبادی تحصیل این، حالا انگور باشه، تمر باشه، چیز دیگری باشه، اونا به نجاستی متنجس نشوند. این هم شرط اخیر. پس هفت شرط برای اینکه انقلاب متحر باشه ذکر شده است در روایات یا کلمات فقها ها، که انشاءالله در روز 16 محرم که درس شروع میشه در این مقام وارد بشیم و بحث میکنیم
انشاءالله. اگه آب خوشش کنه اونم شرط نیست، مثل آب خوشش نکنه
در سرایم در نه که چیز تاهری آب مثلا لازم چرا عرضه میشه با
بیدم من این
رو اگه بگیم چیز متنجسی نباشه، خب اون زمان متنجس میشه. بله، کما لو انقلب الخمر خلا مع قوة نجاسته بالإضافة إلى الأثير ولو صار دبسا قبل ذهاب الثلثين ففي طهري وجهان أجبدهما الأشعر.